بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. دومین دلیلی که ممکن بود بهش استناد بشه برای تحریم وشم، روایت عبدالله ابن سنان بود که گفتیم سند بسیار خوبی هم داره، برخلاف روایت علی ابن قراب این روایت سند خوب و بسیار معتبری داره. منتها چندین نکته در رابطه با این سند هست. اولین نکتهش این که نجش که در این روایت مورد بحث قرار گرفته به چه معناست؟ چون دو عنوان در روایت مورد لعن پیامبر واقع شده، یکی وشم و یکی نجش. نجش امروزه در بازارهای ما هم شایعه. یه نوع بازارگرمیه به این معنا که فرد میاد با یه نفری دست به یکی میکنه، میگن با هم ظاهرن چونه میزنیم قیمتو بالا میبریم، مردم میگن عجب این خیلی میارزه، پول خوب بابتش میدن. مثلا فرض بفرمایید که این جنسو الان گذاشتی در مغازه، حالا الان اتکت اومده و میگن باید معلوم بشه قیمت چقدره و روش بنویسن. نه، اون وقتا که این نبوده، بازارم مردم دارن میان میرن، یه نفری از در میاد تو میگه آقا این چند، شما با یکی دیگه شروع میکنی حرف زدن، چونه زدن، تو میگی آقا این 5000 تومن، اون رفیقت میگه نه آقا 4 تومن، حالا این واقعا هم 1000 تومن بیشتر نمیارزه. حالا یا در همین حد یا اساساً یه معامله سوری هم با هم میکنید، یه دونش رو 4 تومن میفروش، این تازه وارد فکر میکنه خب قیمت همینه دیگه، قیمتی گرون. تو این حراجه ها که چکش میزنن و جنس میبرن، یه دستن همینجوری یه پله قیمت رو بالا میبرن تا بقیه این مطالبه قیمت رو درش ازدیاد بدن. به این میگن نجش، به نوعی مزایده های حراجی، مزایده هایی که الان رایجه تو سیستم های رایج اینه که پاکت میدن، یعنی همزمان همه جمع نمیشن که چکش بزنن این بگه 150 اون بگه 170، پاکت می نویسن نظرشون رو میفرستن، بعد پاکت ها رو وام بکنن، کسی هم نظر بقیه خبر نداره، اونا نجش نیست. ببینیم مرحوم آقای آل عصفور بحرانی یک کتابی داره سداد العباد، من از اونجا نقل میکنم. کراهت و نجش یعنی چی؟ یعنی این که یوات و رجل حواطی کنه، قرارداد ببنده، رجلن علا ان یساومه، یساوم یعنی چونه زدن، مساومه یعنی چونه زدن، با یه نفری قرار میذارن بیا با هم چونه بزنیم در مرعا و منظر مردم، علا هازل مبی، حالا یعتیه زائدن علا قیمته. حالا یا این اعطای قیمت یعنی واقعا هم یه معامله میکنن سوری، یا نه فقط یعتیه یعنی تعیین یه قیمت زیاد میکنن. چرا؟ تا اینکه این خبر به غیر برسه. تا این که بتونه لیخ برال غیر خبر بده به غیر نفر سالس و مشتری بدبخت که انی قد اعطی تو فیه زالک، من در رابطه با این متا 4000 تومن گیرم اومده، جنسمو 4000 تومن فروختم، عطا شده هم 4000 تومن را. مشهور فیه کراهه، اینو دقت کنیم، این تو برگمون شاید نیمده، این مهمه. نه میگه من اوتی تو، من گرفتم، من ندادم به اون فروشنده 4000 تومن که نمیده، فروشنده متاع رو میگه، 4000 تومن گرفتم. فیعتیو همون فروشنده. نه نه اون فیعتی یعنی اون آقای رجلن، انیواتی رجلن، اون رجلن عطا میکند بیشتر از قیمت رو به این، تا این فروشنده بتونه بگه آقا من این جنس رو روز گذشته 4 تومن فروختم. اینم فاکتورش، اینم سندش، خبر رو برسون. مشهور فیل کراه وقیل به تحریم، چرا؟ لظاهر الخبرین المرویین فی. اون خبرها چیه؟ یکی عبدالله ابن سنانه که البته در طریقش محمد ابن سنان وجود داره، که همین روایتیست که خوندیم که قال رسول الله الواشم ول موتشمه است، این غلطه، این متوشمه نیست، الواشمت ول موتشمه و ناجس ول منعوش منجوش ملعونون علی لسان صلی الله علیه و آله و ما فی معنا و آن الاخبار به اسناد به نبی که فرمود لا تناجشو ولا تداورو، مناجشه نکنید. معنا اینه که ان یزید الرجل فی ثمن السلعه و هو لا یرید شراءها، نمیخواد، فقط قیمت رو بالا میبره. لیسمعه غیره فیزید به زیادته. خب تناجش رو معنا کردید، تداور یعنی چی؟ یعنی از هم دوری نکنید، مفارقت نکنید. باید این که و ناهش نیست ناجش، و ناجش خائن و تداور هجران. خب ما سابقا گفتیم برخلاف آقای خویی که لعن ظهور در حرمت داره، ولی مسئله اینجاست که یه ادله‌ای هست که این ادله مطلق تزیین رو تجویز کرده، خصوصا روایت سعد اسکاف که خونده بودیم، گفته بود لا بأس علی المرعب ما تزینت بهی لزوجها، هر جوری میخواد خودشو زینت بکنه اشکال نداره، خب مطلقه، یعنی حتی وحش. لذا روایت رو حمله بر کراهت میشه. اما چنان که یکی از دوستان دیروز اشاره کرد، یک اشکالی ممکنه اینجا به ذهن برسه و اون این که آقا نرخ شاه عباسیه، فقه و اصول ما اینه که اگه یه جای مطلق بود یه جای مقید، خب مطلق رو تغییر میزنیم. اینجا ما یه مطلق داریم، چیه؟ مطلقمون عبارت از این که تزیین جایز، یه روایت مقید هم داریم میگه وشم حرام. خب بگید مطلق جایزه الا وشم. دیروز یکی از دوستان این مسئله رو گفت، لذا شما چطور حمل بر کراهت میکنی؟ اینجا البته در رابطه با همین روایت مطلبی که تو برگمون نیوردیم اگه خواستید بنویسید، اینه که این روایت عطف واشم به ناجش که ناجش همکارش مکروهه، نوعی دلالت روایت رو بر تحریم از بین میبره، لذا این روایت درون خودش یک شاهد زندهی بر کراهت داره. و ولی حالا یه عده‌ام قائل به تحریم نجشن، گفتن نه این حرام. حالا اونا که این حرفو میزنن چی؟ در این باره بعضی جواب دادن، گفتن اولا این روایت سندش خوب نیست، دوما این عناوین اربعه یعنی واصله منتسمه که نام سه و منتسمه، این اونا که مومی کنه واشمه و واشره، اینا تو روایات یه دست اومدن، سیاق واحد دارن. وقتی یکیشون از معنای واقعی و حقیقی و ظاهری خودش برگشت، ما بقیه هم برگردن. بینه بارد شنو فَإِنَّهُ يُقَالْ اِنَّ الْعَرَابِينَ الْعَرْبَعَ ذُكِرَتْ فِي اَخْبَارِ فَرِيقَيْنِ فِي رَدِيفٍ وَاحِدٍ فَإِنْ فَإِذَا قُلْنَا بِجَوَازِ وَصْل وَنَمْس اطعن مکندن حرام نیستیش که نگفته از اول تا آخر فقه که هر کی یا مثلا زن موهای صورت رو بذاره بلند شه به مقتضا مادل علا جوازه ما کمامر. خب وقتی اینجوری بود حکم را به جواز در وش مبهنش. در این باره نکاتی بود، اولا این روایت که میگن علاوه بر این که ضعیفه، نه خود ایشون هم روایت عبدالله ابن سنان رو ضعیف نمیشماره، لذا اینکه میگن مضافن الی ضعف اخبار من، این اخبار من توشون روایت های قوی هم هست، مثل همین روایت عبدالله ابن سنان روایت قویه. ثانیه دقت کنید، وحدت سیاق در روایت علی ابن قراب بود، اما در روایت عبدالله ابن سنان وحدت سیاق نبود، یه عنوان اومده بود، اونم عنوان واشم بود. ما در اینجا عنوان دیگه ای نداریم. اینجا البته ناجش کنارش اومده که خودش حمله بر کراهت میشه، ولی از معنای حقیقیش که برنگشته بیرون. اینو توجه بکنیم چی میخواد بگه اونایی که میگن وحدت سیاق مضره. شما یه وقت میایید به من میگید آقا فرش رو بشو، دیوارم رنگ بزن، در رو هم تمیز کن. بعد من که میخوام این کارا رو شروع بکنم، یهو من میگی آقا نه اشتباه نکنی، من مرادم از فرش شستن نبود که بشوریش، مرادم از فرش شستن اینه که فرش رو به غیر نده. حالا به هر صورتی مجاز بود. اینو که میگید من میگم خب این بقیه عناوینش هم شاید مثل همینه، پس اصلا در مقام بیان معنای دیگه ای بوده. وقتی اینا همراه با هم میاد، یکیش که به معنای غیر ظاهر برمیگرده، ما میفهمیم این فرد چیز دیگه میخواسته بگه، در این مقام نبوده. این اومده گفته واصله و نامسه و واشمه و واشره ملعونن. بعد ما تا میخواییم بگیم خب آقا پس مونچسمونید، میگه نه بابا مراد این نیست، مراد قیادت و زناش. میگیم عجب، پس مراد شاید اون بقیه هم چیز دیگه است. این خوبه، اما خب این در روایت عبدالی ابن قراب صادقه، در روایت عبدالله ابن سنان که اینجوری نیست. سریعا یه عنوان اومده واشمه، واشمم هیچ جا از معنای واقعیش که برنگشتی. این وحدت سیاق رو ما نمیتونیم در روایت عبدالله ابن سنان جاری اللهم الا ان یقال، که بگیم آقا نگاه کنید این یه بحثی هست، بگیم آقا واشمه که در کلام خدا دوتا حکم نداره، وقتی گفتن واشم حرامه، یه عنوان مد نظر شارع بوده. وقتی روایت علی ابن قراب رو میبینیم، روایت علی ابن قراب واصله رو به معنای دیگه کرده، پس میفهمیم واشمش هم معنای دیگه است. مراد چیه؟ اون وشمیست که برای تدلیس باشه یا برای زنان فاسق باشه. پس میفهمیم آقا در لسان پیامبر و اسلام اون وشمی که حرامه، وشم جهت تدلیس و فسقه. حالا وقتی به این روایت برمیخوریم، ببینیم اینجا عنوان وشم اومده، اینو باید به این زمینه کنیم که آیا واقعا وشم دو تا حکم داره؟ یه وشم برای مردم عادی، یه وشم برای فسقه؟ نه، آدم متوجه میشه که آقا از دیدگاه این وشم یه چیزه. برای اینکه تنظیر بکنم به ذهنتون، یه کسی یه نامه بر شما نوشته، تو این نامه نوشته برای من شراب بیار. بعد شما نگاه میکنیم میگه نامه روز قبل برات فرستاده بوده. تو اون نامه نوشته مرادم از شراب در جای دیگه، آب انگوره. مرادم از شراب آب انگور. شما درسته این نامه جدید هیچ قرینه ای نداره، ولی میگی آقا در لسان این فرد معلوم میشه شراب به معنی آب انگوره. بوهری سینا یه بحثی داره که از همین استناد میکنن، میگن این شراب خار بوده. تو یکی از کتاباش میگه خسته که میشدن کنتو در اون شرایط اشرب کأسا من شراب، میگن آن پس مشروب بخور. ولی بعدها اومدن گفتن آقا در اون مقطع زمانی اصلا آب انگور به معنای شرابه، الزاما من مسکرش نیست، غیر مسکر و مسکر رو با هم شامل میشه، آب انگور میخوره. این در اینجا هم ممکنه بگیم مراد کسایی که میگن سیاق قرینه است. اما نکته دیگه ای هم که وجود داره این که رابطه این دو روایت، کی میگه رابطه عام و خاص؟ توجه کنید، ما تا حالا میگفتیم رابطه این دو روایت روایت عام و خاص، رابطه عام و خاص. یعنی از طرفی به ما گفتن تزیین کنید مطلقا، از طرفی گفتن وشم نکنید. خب وشم هم یه نوع تزیین، در حالی که روایت و رابطه این دو روایت عموم من وجه. به چه بیان؟ به این بیان که این روایت میگه وشم کن، چه برای شوهر و چه برای غیر شوهر، وشم نکن. و در اون روایت گفته تزیین کن، چه به وش چه به غیر وش. به نوعی رابطه شون آمین من وش میشه. البته ممکنه کسی بگه که نه اینو نداریم تو برگرم، خواستی اضافه کنیم که نه این عدله که میگه وشم حرامه علا اطلاقه، میگه یعنی چه وشم هایی که برای شوهر باشه چه نباشه علا اطلاقه حرام. نه دیگه آمنه وش اینجور نیستن، اینجا یه جاش مشترک میشه، تزیین وشمی تزیین وشم. این میشه تزیین به وشم، تزیین های به غیر وشم داریم، از اون بر وشم هایی که برای غیر شوهره. اینجوری میشه تزیین وشمی برای شوهر برای غیر شوهر حرام مسلم، اون بر تزیین مطلق جایزه یا نه، این برم وشم جایزه یا غیر وشم برای غیر شوهر. یه نکته دیگه هم داریم و اونی که مرحوم آقای شیخ انصاری فرمایشی داره، قبلا هم خونده بودیم، اینجا بیاییم بررسیش کنیم، و اون این که ایشون گفته جمع بین روایات مجوزه و روایات ناهیه ما باید حمله بر کراهت کنیم. خوندیم عبارت مرحوم شیخ رو، ایشون میگفتن اگر شما بیایید بگید تزیین جایز است الا در حواسه من، تزیین جایز است الا در وشم، این خوب نیست، لذا حمله بر کراهت جایزه، بهتره، اولاش. بعدم میگفتن میدونی چرا؟ چون فلا دلیل علی تحریمها فی غیر مقام تدلیس، دلیل نداریم که وشم در غیر مقام تدلیس حرام باشه. اگه بخواییم عبارتشون رو ببینیم، این فارسی خودمون رو ببینیم، ایشون میگفتن اولا حمله بر کراهت از تخصیص اولاست، ثانیاً اگه بخواییم این امور رو حرام بدونیم لازمه، اگه بخواییم حرام بدونیم لازمه بگیم این امور اگه در مقام تدلیس باشند حرامند نه مطلقا. در این باره میگیم اولا از کجا آوردی تخصیص از حمله بر کراهت سخت تره؟ نه، حمله بر کراهت از تخصیص قطعا سخت تره. چی میگه این اولاد؟ ما نرخ به تعبیری شاه عباسی اصولمونه حمله بر تخصیص، چطور شما حمله بر کراهت رو میگید اولاد؟ چه دلیل یرانه؟ اما اینی هم که گفتن دلیلتون چیه که وشم در غیر مقام تدلیس حرامه؟ خب یعنی همین روایت، همین روایت خودش دلیل، دلیل که شاه خودم نداره، خب همین گفته ملعونان خودت دلیل میشه. اما نکته آخر در رابطه با این روایت که نکته خوبی است، این روایت یعنی روایت عبدالله بن سنان، یه بار دیگه روایت رو ببینیم، این روایت یک نوع اضطراب متن داره. صفحه 91 فرموده قال رسول الله، انا ابی عبدالله قال، قال رسول الله یعنی امام صادق گفته، پیامبر فرمود الواشمت و الموتشمه و ناجش و المنجوش ملعونون علی لسان محمد صلی الله علیه. خود پیغمبر گفته ملعون بر لسان پیامبره. این یه جوری نمی‌سازه، اگه بود میگفت ملعونون علی لسانی، میگه خودش بیاد بگه ملعونون علی لسان محمد، اینکه سازگار نیست که. به نظر میده سر روایت از امیرالمومنین، با توجه به اینکه روایت علی ابن قراب که روایت قبلی هم بود که لعن ناز واشم بود، اونم روایت از طریق امیرالمومنین بود، یعنی اون روایت هم وقتی وارد بحث شدیم روایت این بود که قال الصدوق، این بود که عن ابی عن علی ابن قراب عن جعفر ابن محمد عن آبائه، که میرسید به امیرالمومنین. این تعبیر علا لسان محمد، این تعبیر از این جهت هم میگم سازگاره چندین و چند روایت داریم امیرالمومنین اینجوری تعبیر میکنه. یعنی روایاتی که نگاه بکنیم ببینیم این کن اصطلاح امیرالمومنینه. البته این یه اضطرابی در روایت پدید میران، ولی حالا روایت چون از امیرالمومنین باشه حجت مشکل نداره، منتها اضطراب متن میاره. یه چند روایت داریم ببینیم من باب این که حالا مزامین خوبی هم داره روایتش رو آوردم بخونید. سعد ابن طریف از اسبغ ابن نباته نقل میکنه که امیرالمومنین در بعض از خطبش گفت ایها الناس اسمعوا قولی و عقلوها عنی، اینو بشنوید و به خاطر بسپارید، از من داشته باشید. فان الفراق قریب، فراق نزدیک. نکاتیه من نمیدونم، با اینکه حضرت حالا 63 سال بوده، اون مقطع البته 63 سال پیرمردیه، یعنی چون میانگین معمولا حالا بهش میگن سن امید به زندگی امروزا، یعنی معمول مردم تو دهه 60 گلزا اکثر و اعمار امتی بین 90 و 70 که در روایت از پیامبرم هست که بین 60 و 70، یعنی معمولا بین 60 و 70 فوت میکردن، مثل الان نبوده که عمرای ذره بالاتر اومده باشه. ولی این نکته تو روایت‌های امیرالمومنین هست. یه نامه خیلی قشنگی حضرت و امام حسن دارن تو نهج البلاغه هست که حضرت وقتی از صفین دارن برمیگردن این نامه می‌نویسن. جالب هم هست که من الان خیلی هم گرفتاریم زیاده، الانم وقت نامه نگاری نیست، ولی حیفم اومد این نامه رو ننویسم. اون وقت 7-8 تا صفت برای خودشون میگن که الفانی، این نامه است من الوالد الفانی المقر للزمان، تعبیر مثلا یعنی فکر میکنم اینجوری، حالا قبلا دیدم، به فرزندی که امید داره به آینده، یعنی تو در نامه امام حسن شروع میکنن توضیح دادن که مثلا ظاهرا مثلا امام حسن باید در اون مقطع زمانی حدود مثلا 30 سال ذریب شدن بیشتر داشته باشه. این تعبیر رو از این جهت میخوام بگم قابل تعمله، چون حضرت مریضی که نداشته، جنگم که حالا شکستی نخورده بودن. این که مرتب فراق نزدیکه، من دارم میمیرم دیگه، روزای آخره، الان من دارم خودم آماده میکنم بر رفتن، تو بعضا تعابیر امیرالمومنین هست. حالا ببینیم اینجا یکیشه، فان الفراق غریب، اون نامه به امام حسن نامه قشنگیه، بخونیدش، که نامه لطیفی از حضرت، نکات اخلاقی خیلی قشنگی ده. نه نه، نامه اصلا نامه اخلاقیه. حالا من قبلها دیدمش. امام البریه، انا، بعد توضیح میدم، انا امام البریه، من امام مردمانم، وصی خیر الخلیقه و زوج سیدت نساء الامه و ابو الاطره الطاهره و الائمه الهادیه، انا اخو رسول الله و وصیه و ولیه و وزیره و صاحبه و صفیه و حبیبه و خلیله، انا امیر المؤمنین و قائد القر المحجلین، حجبین بعد بشه، و سید الوسیین، حربی حرب الله و سلمی سلم الله. این تعابیریه که بعضا تو روایات دیگه امام اومده، طاعتی طاعت الله، ولایتی ولایت الله، شیعتی اولیاء الله، انصاری انصار الله، والذی خلقنی ولم اکو شیئن لقد علم المستحفظون من اصحاب محمد ان الناقصین والغاسطین والمارعین ملعونون علی لسان النبی. من شاهدمون اینه، این ملعون علی لسان نبی، این در تعبیر امیرالمومنین هست. میگه به خدایی که مرا خلق کرد در حالی که من نبودم، اونایی که سخنان حضرت رو حفظ کردن و به یاد دارن میدونن چه ناکسین و قاستین و مارغین در لسان پیامبر لعن شدن و قد خواب من افترا. هر کی هم دروغ بگه زرد کرد. باز ببینید ملعونون علی لسان نبی. روایت دوم به اسناد ین علی ین علیه السلام قال لعن الله الذین یجادلون فی دینه اولئک ملعونون علی لسان نبیه. روایت سوم عمر ابن شمر که یه خیلی سند خوب میشه، البته نه عمرش عمر نه شمرش، ان جابر ان علی جعفر محمد ابن علی میگه امیرالمومنین واقف طلحه و زبیر رو در یوم جمل مقابلشون ایستاد و خاطبهم باشون مخاطبه کرد صحبت کرد. فقال فی کلامه لهما لقد علم المستحفظون من آل محمد، کسانی که حفظ کردن مسائل رو میدونن. در یه حدیث دیگه هم هست که من اصحاب عایشه ابنت ابی بکر اینجوری گفت و ها هی زن، یعنی این زن اینجاست، فسالوها بپرسید ان اصحاب الجمل ملعونون علی لسان النبی. این علی لسان النبی تعبیره، نمیخوام بگم قطعیان، چند یه نوع اصطلاح بر امیرالمومنینه، یعنی تو زبانش بوده. وقتی میخواسته که پیغمبر میگفته ملعونون علی لسان، لذا به این مضمون میشه گفت روایت عبدالله ابن سنان هم شاید نقلش از مستقیم از پیامبر نیست، از امیرالمومنین باشه، یک اضطراب متن درش باشه. این روایت البته بیشتر مضمونش قشنگ بود آوردیم، ولی خب نکتهش هم نکته است که حالا بتونستیم اشاره کلی بهش بکنیم. روایت سوم که بر حرمت وشم بهش استناد شده روایتی از فقه الرضا، بخونیمش. لقد لعن النبی سبعتن الواصل شعره بغیر شعره و المتشبه من النساء بالرجال و الرجال بالنساء. اولیش کسی که مو به مو میچسبه، دومی کسی که تشبه داره به زنان از مردان و تشبه داره به مردان از زنان. و المفلج به اسنانه، کسی که اسنانشو تفلیج میکنه یعنی فاصله میندازه. و الموشمه به یده، خالکوبی میکنه. و دعیه الى غیر مولا، ادعی مجمع البحرین میگه من یدعی فی نسب کاذبن. این اصطلاح بعضا اومده به معنای زنازاده و زناکار و اینا تو تعابیر به کار رفته، غلطه، همچه معنایی نیست. یعنی کسی که ادعای نسب میکنه، ممکنه خودش هم بابا ننه درست درمونی داره، منتها اینجا الان نون و نمکی بهش میدم، میگه آقا من سیدم، میگه من از اولاد رسول الله. زنازاده نیست، پدرش مادرش معلومه تو شهر خودشون، هر دوشون هم آدم های خوبی هم. میاد اینجا برای اینکه ارث ببره، میگه من بچه نمیدونم مشرم زونم، ادعا میکنه. کسی که ادعای نسب میکنه، من یدعی فی نسب کاذبن، ادعای نسب میکنه. البته طبیعتا ممکنه این فرد احیانا زنازادن بوده باشه، ولی اونی که هست که تعبیری هم که حالا امام سید الشهدا به کار میبره، دعی ابن دعی قدرک زنی بین اسنتین، این تعبیر به این معنی میزنه کسی که ادعای نسب کرده، اینم ملعونه. و دعی الى غیر مولا، کسی که به غیر مولای خودش رو منصوب میکنه. دقت کنید در عرب یه بحث بسیار مهمی وجود داره و اون این مولا بودن امروز اصلا نیست، ولی نظام حاکم بر سیستم قدیم به خصوص در اعراب بحث ولایت به این معناست، یعنی مولا. مردمان اسیر می شدن می اومدن، در نظام قبلی و قبیلهی زندگی تنها اصلا امکان نداشته، باید طرف حتما حامی می داشته. تو این جامعه طرف وقتی آزاد می شده آزادش میکردن، تمامی که مثلا میگن سید و شهدا چقدر، امام حسن چقدر، امیرالمومنین چقدر، بنده آزاد. اینا که آزاد میشدن خب یه مش آدم بیچاره بدبخت تنها، به خصوصم که عبدن بوده، عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، هیچی نداشته. اینا مولای این طایفه میشدن، مولا وظائفی داشته، از جمله وظائفش اینه که مثلا اگر مرد اموالش به همینا ارث میرسه، از اون طرفم جزء قشون و زینت و هیمنه این طایفه میشده. یعنی وقتی یک کسی عبدی رو آزاد میکرده، این عبد مولای او میشده و مولای او شدن به این معناست که آزاد شده اوست. وقتی هم آزاد شده اوست، این باید همیشه بالاخره علم اینا رو زیرش سینه بزنه، نوعی برای اینا تجمیل و شکوه داشته باشه. یکی از مواردم اینه که طرف می اومده میگفته من مولای این بنی هاشمم، چون منافعی برش بوده، جزء این گروه حساب میشده. لذا میگه دعی الی غیر مولا، کسی که به غیر مولای خودش رو منسوب بکنه. یکی دیگه هم بل متقافل علا زوجته، که اینم تعبیر ازش به کار برده و بعد فرموده یه همچین فردی رو بکشید. این روایت رو فردا دلالت رو بسته.